خب بشین آقا جون، بشین بحث رو تمام کنیم. امروز دیروز تعطیل شده. بشین آقا، بشین بستش که بگی بشین. خب گوش بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحث از بواعث مقدمه واجب، خود بحث مقدمه واجب، که با توجه به این که ما گفتیم ثمره عملیه ندارد، خود به خود حدس میزنید که ما اینجا چه باید بگوییم. ما باید طبعاً به مرحوم امام خمینی بگیم مقدمه واجب، بگیم وجوبش ارشادیست مطلقا. چرا؟ چون جعلش لغوه، چون جعلش ثمره عملیه بگیم نداره. اینو براتون مطلقا باید بگیم. ولی در عین حال، حالا برای فردا میخواد کفایی درس بدید، اینا ما این بحث های مقدمه واجب و در حدی که در کفایی گفته شده میگیم و نقد میکنیم. بله. و نگیم که آقا وقت رو میگیم. ما مثلا 3-4 ماه شد، چند درس شد مقدمه واجب؟ یادم نیست. 4-5 ماه شد. این مثلا 4 ماه مقدمه واجب گفتیم. خود مقدمه واجب یه جلسه است. یعنی امروز. امروز میگیم تمام بشیم. اینو میگیم ثمره نداره. والا خب مقدمه مخافته ثمره داره، مقدمه عبادی ثمره داره، شرط متأخر ثمره داره و فتوا رو تو عروه عوض میکنه، کما اینکه دیدید یعنی فقط علمی نیست، عملی است. اما مقدمه واجب خودش ثمره داره. اما در دیگر کفایه رو بفهمید، جای خاص درس می‌درس. صاحب کفایه قائل است که مقدمه واجب وجوب فید مولوی غیری دارد مطلقا. باز تکرار میکنم، در وجوب مقدمه دعوا نداریم. همه میدونن با مخواهی سر مقدمه به مقدمه بریم. دعوا سر اینه که این وجوب مولوی غیری است یا وجوب وجوب ارشادی است. نزا سر اینه. این نزا آخون بگه مولوی غیری است. این که آقای بازرگان نمیشه توی یکی از این کتاباش مال روحانیت که میگه من رفتم این دفعه قوم درس های بروجردی بود، بعد رفتم سر درس رو ببینم چی درس میدن. اول یه درس رو بهش میگفتن اصول، نشستم ببینم یه سر چی بحث میکنن. خیلی بحث هاشون پر از اصطلاح رو نمیفهمیدن. آخر یه مثالی زد آقای بروجردی، از اون مثال فهمیدم مثلا چی بحث میکنن. اینا دعواشون سر این بود که کسی که میخواد بره پشت بود باید درده بود بذاره یا نذاره. بعد گفته من نشستم فکر کردم اینا چه آدمایی هستن توی دنیای امروز، این همه مسئله است، دارن بحث میکنن که من سر پشت اون نردمون باید بزنن. این معلوم میشه نفهمید. اون بحث مقدمه قالو که گفته بحث سر این نیست نردمون باید بزنن، همه میگن باید بزنی. معلوم مقدمه واجبه، دعوانه که این وجوب بگید اولویه یا ارشادی. خود اینم یه گوشه این بحثه. اصل این بحث مال این نیست. اصل بحث بود عبادیش، مفوتش، شرط متأخرش، اونایی که مهمه و ثمره داره. ثمره خب اونجا ور شد که یه دونه فرق شد. این تنها بحثی که شما میتونید بگید ثمره عمل نداره درس امروزه. از اول مقدمه واجب تا حالا که اومدی شما درس امروز رو میتونید بگید ثمره عملیه نداره. به نظر ما هم نداره. نه نتیجه درسته به لحاظ ترتیب کفایه نتیجه بحثه. ولی واقعا نتیجه بحث این نیست. الان فتاوایی که توی مقدمه عبادی عوض شد کاری به این نداشت که مقدمه واجب و مولوی غیری بدانید یا بگید ندانید. اون بحثایی که ما مال قضیه غرض میکردیم با ایشون و داششون که آیا اینا میگفتن مثل آیه شهید یا اکثریت الانی، البته تنها راه رسیدن به حکم بگید امر فعلی است، یا مثلا آیه گنجی آیه همه شاهد ها میگن که کلاس ما قائل نداشت که اصلا ما کاری با ملاکات نداریم. اینا همه تو مقدمه واجب داره بحث میشه، بله ثمره داره. نه ارشاد مولوی بودن تو مقدمه واجب اصلا چون ثمره نداره میگیم مولوی نیست، میگیم جعل نداره، یعنی میگیم جعلش لغوه. دو تا ملازم است. یه ملازم اینه که اگر کسی ذهن مقدمه رو بخواد مقدمهش هم میخواد همه قبول داره. یه موقع ملازمه اینه که آخود این ادعا میکنه اگر کسی ذهن مقدمه را براش وجوب جعل کنه برا مقدمه هم جعل میکنه. اینو ما ها ممکنه میگیم لغمه. روشنه؟ این بحث. الان ایا آخود خراسانی قال وجوب مولوی غیری شد و 3 استدلال ایشون نقل میکنه. 2 استدلال از میپذیره. یه استدلال هم از منابع عامه از ابوالحسن بصری نقل میکنه و رد میکنه. اون استدلالی که قبول میکنه یکی دلیل ملازمه است، یکی هم دلیل وقوع عوامل غیری در شرع و عرف که را توضیح میدن. این دوتا دلیل میپذیره، دلیل وجدان بهش میگن، دلیل وجدان و دلیل وقوع عوامل غیری در شرع و عرف. و یه دلیل هم قبول نمیکنه و اون دلیل چیزه لزوم استحاله است که مال ابوالحسن بصری. اما دلیل اولی که قبول میکنه وجدان. و دلیل وجدان چی میگه؟ میگه بل وجدان هرگاه کسی ذل مقدمه را اراده بکند و برای ذل مقدمه یک وجوب نفسی جعل بکند، برای مقدمه آن نیز وجوب غیری به تبع جعل خواهد کرد. این وجدان را که میگه این ملازمه بل وجدان وجود داره دلیل دار. فنجش روشنه. دو تا نکته میخوام بگم، یکی نقد استدلاله، یه نکته هم میخوام بگم که الان امروز اونایی که اومدن یا صوت گوش میدن وقتشون ثمره عملی داشته باشه، معانی وجدان در اصول فقه که الان این هم یه ثمره براتون داشته باشه. اما اون نقد استدلال، نقد استدلال این میشود که عرض شود که اون ببینید وقتی شما بگید وجدان، طبیعتاً چیزی رو باید توی وجدان مطرح کنید. بذار پس اول رو بگم اول بعد بگم. وجدان یعنی چی؟ وجدان به چه معناست؟ اصولی که میگم وجدان منظورشون چیه؟ من تتبع تام نکردم که الان بگم در کل اصول مثلا وجدان به این 4 تا معنا میاد، به این 5 تا معنا میاد. ولی لااقل 3 تا معنا رو من میتونم اثبات کنم که وجدان به این معانی سگانه در کتب اصولی آمده. مثل اینکه تو بیان بود تو قوه قابل بیان گفتم بیان حداقل 3 تا معنا داره. این که بگم در کل علم اصول فقط این 3 تاست، این یه تتبع گسترده تری میخواد که ما همه رو بگردیم. اونقدر نگشتیم، ولی تو این مقداری که گشتیم ما برای وجدان 3 تا معنا دیدیم. یک معنای وجدان یعنی احساس درونی یا یافت بدون واسطه که در اصول در فلسفه بهش میگن علم حضوری، که بعد گزاره های وجدانیات رو حاکی از این میگیرن. ما مدعی هستیم که آخوند هر وقت میگه وجدان منظورش میگه مگر قرینه برخلاف بیاره، و این یه معنی که بس وجدان یعنی احساس درونی، یعنی یافت بدون واسطه که بازگشت میکنه به همون علم حضور. این یه معنی و ابداعی که آخود این معنا رو اراده میکنه. دوم معنای وجدان یعنی ما نجده فی الخارج. خیلی وقتا وقتی اینا میگن وجدان، حالا میگن بهتون کجا، منظورشون یافت درونی نیست، منظورش اینه که اونی که در خارج میبینی. در عبارات میرزای نائینی مدعی هستیم که وجدان غالبا به این معنا به کار میاد، غالبا به معنای مانجد و اوفل خارجه. یعنی بعد مثلا شما چیزی بگی با اونی که در خارج نمیسازه میگه خلاف وجدان، وجدان رو مانجد و اوفل خارج میگه. این هم دوتا بود. سومین معنایی که در مورد وجدان هست تو کتب که مخصوصا تو کتاب های آیه خویی و آیه تبریزی زیاده، وجدان به معنای ارتکاز عرفی و عقلایی است. یعنی ارتکازی که ما در خودمون بیابیم بین میگن وجدان، بعد خلاف ارتکازه میگن خلاف وجدان.
اینا تا
انصافا
بهش
میگن حالا اون جد ببینید اینا راش اول بهتون بگم بود تا حالا من انسان یه رفت دیگه جداگانی با تون میگم بذارم جدیم شما، ولی راش اینه با خودمون هم همینجوری کار میکنیم. شما هم بخواد کار میکنیم راه پیدا کرده ما. شما اول یه سری باید حدس بزنید، بذار کسی که اصلا چی اصول نخونده نمیتون، یه سری حدس بزنید، احتمالات رو حدس بزنید. خیلی وقتا از حواشی و شروع همون احتمالات رو به دست بیارید. بعد که این احتمال رو پیدا کردی، من این کار رو میکنم، میایی توی نرم افزار محدودش رو محدود میکنیم به آثار اون نویسنده، مثلا آثار آخود، آثار ناینی، آثار آقای خوی، حالا من اسمان چون کار نکردم اینجا، آقای خویی و آقای تبریزی. بعد وقتی محدود کردی سرچ رو میزنی، این جستجو میکنه، هر جا اون کلمه چون آثار اون نویسنده باشه بیاره، بعد اون معانی رو که احتمال میدی شروع میکنی چک کردن. متوجهی؟ وقتی که اگه بتونی به کسرت و ندرت برسونیش دب درست میشه، یعنی ظهور درست میشه. که ما مدعی هستیم در آخود این به دست میاد و وجدان میشه همون احساس درونی یا یافت حضوری، احساس درونی. تو ناینی به دست میاد، وجدان میشه مانند دهو به تکوین، به تکوین. توی آیه خوی آیه تبریزی هم به دست میاد، وجدان میشه ارتکاز، ارتکاز عرفی و غلط. ولی خب بعضی جای دیگه ما مثلا آغازی ها رو که بررسی میکنیم، هم یافت درونی بود توش، هم خدمت شما هستم مانجد او در تکوین بود و هیچ طرف هم کسرت و ندرت نداشت، نیزان نمیتونیم به آغازی ها دم نسبت بدیم. حالا مثلا بعضی هم من بررسی نکردم، مثلا شما که میگه من میخوام بدونم محقق هلی چجوری بوده، خب طبیعتا تو آثار محقق میتونی کار انجام بدی، راش اینه، یاد گرفتی؟ حالا هر جا میخواید نقضا انصاف، حالا ما درست میگیم یا برد باید این کار حالا چرا؟ حالا میخواید باید بگم این ستاره یاد گرفتی؟ حالا یه چیزی هم اصولی هم به شما بگم ضابطه، در جایی که وجدان به معنای احساس درونی یا یافته حضوری است، ما اون رو حجت میدونیم، نه تنها حجت میدونیم بلکه حتی با قوی تر از قطع میدونیم. ممکن شما میدونیم یعنی چه قوی تر از قطع میدونیم؟ در قطع ما منجزیت رو ذاتی میدونیم ولی معذریت رو ذاتی نمیدونیم. ریشش اینه که در قطع امکان جهل مرکب هست، لذا معذریت رو ذاتیش نمیدونستیم. اگر کسی در مبادی قطع تقصیر کرده بود رو معذور نمیدونستیم. یادتونه گفتم این حالا بعدا مفسرم میاد عاشق جواد هم مسئلهش همینه، این که میگم عاشق همینه و من پیدا کردم از قدما هم خیلی همین قائل بودم، یعنی که ما میگیم تو قدما هم قائل شد. اما توی علم حضور یا احساس در یافت بیواسطه این نیست، در یافت بیواسطه اصلا خطا معنا نداره، چون خطا برمیخیزد از عدم مطابقت بین صورت مدرکه با اون واقعیت محکی، لذا خطا در جای معنا داره که غیبوبت باشه، یه چیزی پیش شما باشه، یه واقعیتی بگید بیرون باشه که بعد اونی که پیش شماست چون با اون واقعیت مطابقت نمی کنه میگی خطا. اما در اون جایی که خود واقعیت در نزد شما حاضره، مثل گزاره من هستم، اصلا خطا معنا نداره، چون دوگانگی نیست که شما بگید مطابقت می کند که صادق است و یا مطابقت بگید نمی کند که کاذب است. اصلا خود واقعیت در نزد فرد حاضره، وقتی خودش هست خطا معنا بگید نداره. زغرایی بحثی رو داریست، هر جا احساس هاش زغرایش هم میگن، هر جا احساس درونی یا علم حضوری بود خطا نید، لذا این رو از قطع هم بالاتر میدونیم، یعنی واقع نمایش رو اصلا خود واقع میدونیم. حالا این هم احساسی تو فلسفه اسلامی بحث ها معرفت شناسی اینا رو گفتن، میتونید برید ببینید تو همین علم حضوری. یه چیزی بگم برای دوستانی که فلسفه کار میکنن و معرفت، مثلا فلسفه قبعه کار میکنن، چون معرفت شناسی مهمه و ما خب بالاخره دکترها معرفت شناسی دیگه، بعد اون شاخه مرسو دید، یه نظری دارم اینو میگم روش فکر کنید. هر فلسفه‌ای که نقطه آغازشو به غیبت بذاره، یعنی از غایب شروع کنه، مثل کوجیتو ارگو سوم، آی داس و آی هم، من شک میکنم پس هستم، بخواد از غیبت شروع کنه یعنی از وجود یه چیزی بخواد برسه به خودش. این فلسفه نمیتونه هیچ وقت ما رو به اون یقین به معنا الاخص برسونه، چون شروع از غیبت یعنی شروع از یک پیله‌ای که دور خودت بستی که هیچ وقت هم از این پیله دیگه نمیتونی در بیای. هرچی این مثل کرمه همیشه میمونه که یه پیله دور خودش میبنده میگه خواهد شروع کنم، هرچی این بر اون بر بزنه از این پیله در نمیاد. وقتی نقطه آغاز بشه غیبت، این خطا میشه. ازا معتقدیم تو معرفت شناسی مدرن که با کوجیتو دکارت شروع میشه، منطقش ایدئالیسمه. این اگر کسی بخواد با منطق عقلی حرکت بکنه از شکاکیت دکارتی، باید به ایدئالیسم آلمان برسه. ایدئالیسم آلمان که در قرن 19 بود، یعنی مسیر منطقیش اینه و تنها راهش هم همون نقطه شروعه. این اصلا کی گفته من باید از اونجا شروع کنم؟ من قراره که بفهمم دیگه، پس باید از خودم شروع کنم، باید از فهم خودم شروع کنم، ببینم اون فهمهایی که دارم که امکان خطا درش متصور نیست، چون حضور محضه، اون رو پایه بذارم تا هر جا با این پایه بتونم برم هر جا نتونستم برم خب نرفتم دیگه. من پیغمبر نیستم که ادعا کنم که همه ادراکاتم مطابقه با واقع است. اینا یه مغلطه می کنن، میگن که آقا کسانی که دیدگاه های دینی دارن دوگماتیست هست. دوگماتیست یه جزم انگار، یعنی خودش رو مطابقه با واقع میدونه. نه اینطور نیست، ما دوگماتیست نیستیم. ما یه جاهایی رو علم حضوری داریم، اونایی که علم حضوری خطا ناپذیر، اونای دیگر رو بتونیم به علم حضوری برگردونیم خب خوبه، نتونیم برگردونیم که خیلی جواب نمیتونیم برگردونیم، اونجا میریم سراغ حجیت. دیگه معلوم نیست درست باشه، اما میتونیم بگیم حجت است. و معتقدیم در نظام اندیشه اسلامی به صورت عام این مکانیزم وجود داشته، یعنی یه یافتهایی رو میتونستم به حضوری برگردونم که اونم دو دست است. یه سری برگشت با شهود شخصیه که قابل انتقال نیست، یه سری برگشت به یافتهای حضوری مشترکه که قابل انتقال هست. یه سری اونا بوده، اونا میشده پایه و خطا ناپذیر. تو باقی گزارا که نمیتونستن این ارجاع رو بگید انجام بدن، اون حجیت عمل میکرده و اون تفکر در حقیقت فقهی و اصولی میومده عمل میکرده و رو حجیت حرکت میکردن. اینم اجمالا برای اونایی که الان این بحث رو دوست دارن و کار میکنن گفتم یه جا بشنون، حالا بعد یه وقت فرصتی شد سر اجزا با هم بحث خواهیم کرد. و لذا معتقدیم، اینم حالا بگم که دیگه کامل بشه، تمدن اسلامی وقتی میخواد شکل بگیره یه پایش توی فلسفه و عقلانیت میچرخه، یه پایش توی حجیت و فقه و اصول میگرده و یک هر کدوم این پایه ها بگید بلنگه اون تمدن شکل نمیگیره. یعنی حالا این ضعف میشه شرش، فقهایی که گرایش ضد فلسفی دارن هیچ وقت نمیتونن به تمدن بگید برسن، مگر این که مکمه که نرسیدن در تاریخ. و فیلسوفانی که گرایش فقهی نداشتن یا خلاف فقه حرکت میکنن، اینا نتونستن در تاریخ اسلام ها در تفکر اسلامی تمدن ساز میشن، چون نگاه اسلامی تو فلسفه یه جاهایی رو میگیره، اون جاها خیلی کمه به اندازه تمدن نیست، ولی یه نقطه ثقل و اتکایی میشه که دیگه همه به اون ارجاع کنن و بر اساس اون حرکت کنن، اون بیس تمدن رو میسازه و دوتا با هم. خب دیگه اینا مربوط میشه به حوزه فلسفه، دور نشیم در مورد. پس اولین معنای وجدان یافته درونی بود که همون انعکاس علم حضوری است و یافت بی‌واسطه است. ما این کبرا رو قبول داریم و آخود هم همین معنا منظورشه تو وجدان، مگه قرینه بر خلاف بیاره. ولی یه نکته هست و اونی که همه جا نمیشه یافت حضوری داشت، همه جا نمیشه یافت بی‌واسطه داشت. یافت حضوری و بی‌واسطه نیازمند احاطه است، یعنی شما باید بر اون واقعیت بگید احاطه داشته باشید تا بعد بگید من این را در درون خودم بیابم و این از هر برهانی قوی تره. البته از هر برهانی قوی تره، چون برهان علم حصولی است، این خودش یافته حضوری است، البته از برهان قوی تره. ولی همونطور که سیدم گفت باید صغراش درست باشه و صغراش در جای درست بشه که احاطه وجود داشته باشه، یعنی خود واقعیت در نزد شما بگید حاضر باشه تا بعد شما ادعای یافته حضوری کنید. الان من نمیتونم به این استکان ادعای علم حضوری کنم، چون من بر این استکان احاطه ندارم، استکان غایب از منه، تو من که نیست. اما به وجود خودم میتونم ادعای علم حضوری کنم، چون به وجود خودم احاطه دارم. اینجا اینطوریه، شمای آخوند میخوای بگی وجدان، منم قبول دارم. میخوای بگی وجدان از برهانم بالاتره، اینم قبول دارم اتفاقا، چون این وجدان یافت حضوریه. ولی شما بر چی احاطه داری؟ شما بر این احاطه داری که وقتی به نفس خودت مراجعه میکنی این رو میابی. خوب اشکال دقت کنید، این اشکال امام هم داره، مطالعه من بازش کردم. این رو میابی که اگر ذل مقدمه را بخواهی مقدمه اش را هم میخواهی. این خواستن فعل نفسانی شماست که شما بر آن احاطه دارید. اما این که این خواستن مولا با جعل توأم بشه یا خواست مولا با جعل توأم بگید نبوده، تو دیگه بر این احاطه که نداری. اصلا جعل وجود نیست که بیاد در علم حضوری قرار بگیره. جعل یه چیستیه، یه ماهیته، و چیستی و ماهیت هیچ وقت تو علم حضوری قرار نمیگیره، چون حده. حالا بعضاش تو فلسفه گفتن متعلق یافته درونی وجوده. بنابراین اونی که به وجدان درک میشه جناب آخوند، منم درک میکنم، منم میپذیرم، از برهانم محکم تره. اینه که کسی که ذل مقدمه رو بخواد مقدمه رو میخواد. اما مگه کسی اینو منکره؟ مگه قانون وجوب ارشادی رو منکره؟ اونی که محل نزاعه اینه که اگر کسی وجوبی برای ذل مقدمه بگید جعل بکنه، برای مقدمه هم بگید جعل می کند، و این چیزی نیست که اصلا بشود اون رو به یافت حضوری یافت، چون احاطه‌ای محاورش داره. بله خدا میتونه، خدا که بر کل نظام هستی احاطه داره و جعل ها فعل خود خداست، او میتونه بگه من علم حضوری دارم که جعل کردن یا نکردن. ولی ماها هیچ وقت نسبت به جعل و انشاء و اعتبارات شارع اصلا نمیتونیم علم حضوری پیدا کنیم. با شهود نمیشه فقیه شد شیخنا، با شهود میشه عارف شد، فقیه شد. چون با شهود جعل به دست نمیاد. جعل یه اعتبار و اعتبار از صدق وجود نیست، ولو مبتنی بر هستهای وجودی و منتهی به هستهای وجودیه. عارف و شهود و یافت حضوری فقط میتونه اون بگید مبادی را که هستن شهود کنه، منتها را انشاء کنه، اما خود جعل نمیتونه یافت کنه. لذا ادعای یافت حضوری، یافت درونی بی واسطه نسبت به جعل معنا نداره. مثلا کسی میتونه بگه من شهود کردم و اینجا این قضایی که میخورد آتیش دیدم، چون این آتیش یه امر تکوینی قابل شهوده. اما نمیتونه بگه من شهود کردم این قضا حرامه، چون حرمت امر اعتباریه، اعتبار که قابل شهود نیست. شهود به وجود تعلق میگیره، به هست و نیست تعلق میگیره، به مسائل و مفاسد قابل شهوده. جعل ایجاده بوده در وعای اعتبار، نه در وعای تکوین.
اعتباری که
بوده این مناشه منحصره نیست، از اون بر منتها هم منحصره، تساوی نداره. یعنی شما میتونی مثلا ببینی که این فردی که الان مرد مثلا الان در آتشه، اما این در آتش نیست، در نعمته. اما نمیتونی بگی چون در نعمته پس نظراتش درست بوده، چون ممکنه نظر اشتباه بوده اما به دلیلی بگو معذور بوده. لذا از شهود بگو رحمت نمیتونی به صحت فتوا برسی، از اون طرف از شهود مصلحت هم نمیتونه فتوا برسی، چون این مساله هم منحصر نیست. درسته که یکی از جاهایی که غذایی که میخوره آتشه، مال ماله، بگو یتیمه و حرمت اکل مال یتیمه، ولی محدود به اینجا نیست، یا لااقل بگو دلیلی بر انحصارش نداره. حد اکثر استدلالی که میشه با شهود کرد این حد اکثر استدلالی که میشه با شهود کرد توی یه جاهایی است که اطمینان فقیه منشأ اثر بشه، اونم حد اکثر تو خودشم جای بحثه. مثلا مرحوم آقای بهجت نقل میکنه از استادش هاشمان حسین اصفهانی که یه روایت رو باش معامله نقل به لفظ میکرد. بعد وقتی که گفتیم، بعد دیگه ما فکر کردیم ببین چجوری نقل به لفظه، خب این مدلایی که تو تکنیکایی که بعدیم دید اینا جور در نمیاد، دید جور در نمیاد، مثلا تکنیکایی داره دیگه، راوی کی بوده، دعو راوی بگی چی بوده، اگه زراره بگه ابن ابی عمر بگه بگیم دعوش نقل به لفظه، اگه سماعت ابن مهران بگه بگیم دعوش نقل به لفظه. خیلی از روات هم نمیدونیم دعوش چجوریه که بعد بخوایم بگیم کدوم درسته، یک بحثای اینطوریه. خب یه جایی میشه بعد دیم اینا جور در نمیاد، رفت نداشت شما پرسیدیم که باید چرا میگی این نقله به، چرا با این معامله این نقله به لفظ میکنی؟ ایشون میگه وجودی گفت ما قانع نشدیم، آخرش گفت حقیقتش اینه، من این روایت رو توی تاریکی میتونم بخونم و من در تاریکی فقط قرآن رو میتونم بخونم و کلام اهل بیت رو، چون اینو در تاریکی تونستم بخونم اطمینان پیدا کردم که این متن اهل بیت بوده، این جایی که نقل به معنا میکنم دیگه متن نمیتونم سوالی که بخونم. این حد اکثر چیزی که میتونه ازش استفاده بشه یه همچین چیزایی، یا مثلا در همین حده، ببین بیشتر به درد اینجا نمیتونه، اصلا یافت ضروری بدون احاطه معنا نداره.
درسته، نه
جعل قابل علم حضوری نیست، چون از صنف ماهیته، یافت حضوری به وجود فعل اراده است، اراده رو میتونی یافت کنی، اما اینکه این اراده ماهیتش از صنف بگید جعله یا از صنف ارشاده، اینکه قابل شهود نیست، ماهیت که نمیشه شهود کرد، باید حده، وجود میشه شهود کرد، اراده وجوده، فعل نفسه. من وقتی اراده میکنم زن مقدمه را میفهمم که مقدمه را هم اراده کردم، اما ماهیت این اراده چیز که قابل شد. خود این عرفا میگن دیگه توی قضیه تیول عرض، توی همین کتاب های افان نظرم داره که دعوا میکنن تیول عرض حرکت سریع است یا ایجاد بعدل اعدامه، بعد خودشون میگن ما میدونیم الان اینجا بودیم آن بعد اونجا بودیم، ولی این ایجاد بعدل اعدام اتفاق افتاد یا حرکت سریع بود رو نمیفهمیم. طبیعی هم هست، چون بحث ماهیته، بحث چیستیه، چیستی قابل شهود نیست که، چیستی ماهیته، وجود احتمال، اراده وجوده، اراده فعل نفسه، مولوی بودن یا ارشادی بودن کیفیت این بگید اراده است. اراده مولا رو تو بر مولا احاطه داری که کشف کنی؟ مگه جایگاه خودت اراده زن مقدمه رو میتونم کشف کنم، شده خودم بیابم، وقتی خودم رو به نیست مولا و عبد نگاه میکنم اراده رو بیابم، اراده فعل نفسه، این درسته، منم قبول دارم، اما اینکه ماهیت این اراده بگید مولویه یا ارشادیه، این که قابل شهود نیست که، این ماهیته. تا برسیم حالا عرض میکنم سه تا شما نقل میکنم یکی یکی. بنابراین وجدان به معنای یافت حضوری حرف درست نیست، ولی که این یافت حضوری در مورد مولوی و ارشادی در نمیاد، تو خود اراده در نمیاد، اراده رو هم که طرف مقابل قبول داره.
خب ما که در اینجا فایده نداریم
به اینکه ما مولوی یا ارشادی شاید دزایی بود، یا همین رو کار داریم مولوی و ارشادی کار،
ما
اراده مولا که میدونیم هست، مگه ارشادی ها میگن نیست، مگه ارشادی ها مولوی نیست، نه که اراده نیست، بابا اراده مولا یه چیزه، اراده مولوی یه چیز دیگه است،
اراده مولا
آقا بازی با الفاظ نکن، خودتو فرید نده. اراده مولا، مولا فاعلشه، این اراده از مولا صادر میشه. اراده مولوی سنخ خود اراده است، نه فاعل اراده. یعنی یه وقت مولا چیزی رو اراده میکنه از سنخ مولویت و عبودیت که پشت چوب است، دیدید منتاب اثر است، مبتنی بر بگید مساله در خودش است، مبتنی متعید. یه وقت مولا اراده میکنه، میخواد، اما این خواستنش نه از باب رابطه مولا و عبد است، از سر خیرخواهی برای اون عبد است که به اون ملاک مرشدان بگید الهی برسه. بنابراین اراده مولا رو ما قبول داریم، اما این اراده صدقش مولوی نیست. یعنی کسی که ذل مقدمه را دستور میده مقدمه را میخواد، اما نه این که برای این خواستنش بیاد جعل بکنه، انشاء بکنه که این چرا و چرا میگیم نمی کنه. نه این که ما بگیم ما علم حضوری داریم نمی کنه، چون این جعل لغمه. ممکنه یه مولای عرفی فکر کنه جعلش بگید اثر داره، جعلم بکنه، اما که مولای حکیمی که میدونه این جعل اثر نداره چنین جعلی انجام نخواهد داد. بنابراین قاطی نکنی، این قاطی قشنگی داشته میکردی. اراده مولا حیثیت صدوری اراده است، این اراده از مولا صادر شده. اراده مولوی وصف خود اراده است، صدق اراده است و صدق و ماهیت قابل شهود نیست اصلا. معنای دوم اراده بحث مانجده در عالم تکوین که مرحوم دائینی رو گفته اراده، اونم گفته وجدان، ولی استدلال کرده به مانجده فی عالم تکوین که ما در عالم تکوین اونی که میاریم اینجوریست. دائینی قبول کرده بودم وجدان رو با سیستم خودش توضیح داده، ما اون رو هم نمیپذیریم. دوباره اونجا هم میگیم اون مانجده فی عالم تکوین اصل اراده است. این که ما در خارج میبینیم اینه که در عالم تکوین کسی که چیزی را اراده میکنه مقدمه آن را هم اراده میکنه، ما اینو میگیم. اما این که این ارادش از صدق جعل و انشاء باشه که جعل توش باشه که بشه مولوی ولو به تبع، ما در عالم تکوین این را نمیابیم، بلکه در فاعلهای حکیم موالی حکیم عکس این را میابیم، یعنی ارشادیت را میابیم. ببینید تو قبلی که میگفتم یافته حضوری، نمیگفتم یافته حضوری دارم ارشادیت را، چون اصلا ارشادی مولوی قابل یافته حضوری نبود. اما اینجا که رفت با نجده در عالم تکوین، دارم میگم در عالم تکوین عکس مدعای شما را میابم، یعنی من میابم که مولاهایی که حکیمن و به آثار توجه دارن در مقدمات جعل جدا ندارن، قانون گذارهایی که قانون میذارن ذل مقدمه را قانون میذارن، رجوع به انجام مقدمات حاصل برای اون زن مقدمه را دیگه تو متن قانون اصلی نمیارن، اینها رو میذارن وظیفه اون قوه اجرایی، یعنی قوه مقدمه قانون عادی رو میذاره مقدمه. اصلش اینطوریه، قانون اساسی اصل رو میذاره، قوانین عادی بیاد مقدمات قانون اساسی رو میذاره، مصوبات هیئت دولت بیاد مقدمات قوانین عادی رو میذاره، و بعد اون گروه های استانداری ها و نمیدونم فرمانداری ها و اینا هم مقدمات اون قوانین رو ایجاد میکنن. یعنی خود قانون گذار جعل نمی کنه مقدمات را، در عین این که مقدمات رو اراده میکنه اون رو ارشاد میده و اون دسته بعدی که دسته بعدی باید این کار با عقل خودشون انجام بدن. اراده مقدمات ما قبول داریم، نحوه اراده بحثه. این دلیل دومه. دلیل دوم آخوند اینه که نمیگه، پس اینم دلیل اول وجدان، دلیل دوم وقوع در شرع عرفه، به اون میرسیم. خب این هم از این، اگر کسی وجدان رو به معنی ارتکاز عرفی و غلایی بگیم، این میشه همونی که آقای خویی آقای تبریزی هر دو تصریح دارن که در ارتکاز عرفی و غلایی نست که کسی که زل مقدمه رو میخواد مقدمه رو میخواد، اما این نیست که برای مقدمه بگید جعل کنید، بلکه ارتکاز عرفی و غلای اینه که مولای حکیم جایی که اثر نداره ولو اراده بکنه اما جعل نمیده. این را راجع به دلیل اول آخود و سه تا معنایی که در مورد وجدان در کتب اومده. همینجا سه تا هست دقیقا. شما ناینی همینجا نگاه کن با مانجد اوفه تکمیل ادعا میکنه آیه خویی آیه تبزی وجدان رو میگن منطقه در رد دید. چون رو ارتکاز منم میگن ارتکاز خلاف شد. مولوی ارشادی نداری مثلا اصطلاح مولوی رو جایی میگن که جعل باشه و لذا ارشادی رو اصلا دیگه مولوی نمیگن، یعنی اونجا جعل نیست دیگه، یا مولا جعل داره یا نداره. جعل داشته باشه میشه مولوی، نداشته باشه میشه ارشادی. بعد اونجایی که جعل داره میگن یا به ذاته یا به تبعه. به ذات جعل کنه میشه نفسی، به تبعه جعل کنه میشه غیری، که بعد ما چون مولوی های غیری رو لغو میدونیم میره بیرون، برای ما مولوی مساوی میشه با نفسی، ارشادی هم بسر جا خودشه. طریقی که باید جدا باید بحث کنه باید بشه. ارشادی قصدی به مولویه، مولوی ارشادی تنامازه. به این کسی اصطلاح رو بخواد بگو عوض. اما راجع به خدمت شما هر شما دلیل دوم، دلیل دومی که آخوند میگه میپذیره بحث وقوع در شرع و عرف، که میگه ما در شریعت و در عرف مواردی رو داریم که شارع امر کرده و به مقدمات امر غیری تعلق گرفته. خب امر مولا بدون ملاک نمیشده، پس قطعا ملاک داشته ولو به تبع. بعد میگیم این ملاک به تبع بودن در همه مقدمات هست، زا در همه مقدمات این ویژگی هست. پس سه تا مرحله داره: یک، در شرع و در عرف عواملی به مقدمات وجود داره. حالا او فکر میکنه غیر فعلا عوامل غیری به مقدمات وجود داره. بعد این عوامل، مرحله دوم، عوامل غیری بدون ملاک نیستن، ملاک دارن ولی ملاکشون به تبع، یعنی مال ذل مقدم هست. مرحله سوم، این ملاک به تبع بودن در همه مقدمات هست و چون در همه جا هست پس همه جا مقدمه واجب وجوب مولوی غیری پیدا میکنه. اینو بهش میگن وقوع عوامل غیری در شرع و عرف. این استدلال هم آخوند میپذیره. اینو چی نقل کنیم؟ این استدلال دو توضیح داده شده، هر دو توضیح رو میگم و هر دو رو رد میکنم. یه توضیح اینه، گفتن ما یه عواملی در شرع و عرف داریم، مثل امر به شارع به وضوع در شرع، یا مثل عوامل عرفیه که برو بازار و گوش بخر، این عوامل رو داریم. بعد که داشتیم میایم این رو بر اساس ملاک تعمیم میدیم. اگر این توضیح رو بگید در بیان این استدلال، ما قبول داریم که این عوامر در شرع عرف هست، ولی همون عوامر رو هم مولوی غیری نمیدانیم، چون بگیم امر به وضوع که برای خود وضوع است که استحبابی نفسیه، اون امری که اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم ما همونو داریم میگیم ارشادیه، همونو داریم میگیم ارشادیه. و خب ارشادی باشه بقیه جان و ملاک مقدمی هم بیاد اونا هم ارشادیه. این یه جور مصادره به مطلوب توشه. این نیست که ما قبول داشته باشیم که در شرع، یعنی قبول داریم در شرع عوامر هستند، عوامر مقدمان، اما قبول نداریم که اون عوامر مولویه غیریان تا بعد شما ملاک بخواید تعمیمشون بدید، بلکه اون عواملی که هست اینا عوامر ارشادی هستند. امدنا یه جور مصادره به مطلوبه. بعضی هم که استحباب نفسی هستند اصلا امکان نداشتم شکر کنم، چون شعار حکیمه، اثری برای جعل مترتب نیست، لذا حتی اگر روایتی هم بیاد که ظهورش در این باشه که نداری دار، اگه بیاد که ظهورش در این باشه که مولوی غیریست، ما به جهت حکم عقل قطعی که بر اساس همون بحث لغویته این ظهور را سیدنا تعویل خواهیم بود. نمو آب پاکی خواهیم بود دست دیگه خواهیم تو اگر میخواستی دست ما رو ببندیم مچ ما رو بگیریم باید تو ثمرات یک کاری میکردی. الان دیگه کاری نمیشه بکنی. الان دیگه نمیتونی. الان ما الان نمیم زم هم بینیم اون قولی که ما هم قبول داریم که قول مرحوم امامو این هاست دیگه اینجا ما الان آره میتازیم اونجا باید شما کاری میکردیم. ارسلن این هست یه جور دیگه هم توضیح دارم گفتم ما روایاتی داریم که خطاب کرده به مقدمه. خب این خطابا رو که داریم بعد ببینیم بعدی هم مثل اینا مقدمن دیگه بگیم پس اونا هم همین هم بلو خطاب ندارن. اینو اگر آخون میخواسته بگه این سخیف هست. این خلط بین غیری با طبعی و نفسی با اصلیه. اونی که ما داریم وجوب اصلیه خطاب یه جایی چرا خطاب و تو هم اصلی رو که ما قبول داریم ما اصل رو لغو نمیدونیم. الان شما مقدمه رو تصریح کنی بهش خطاب مستقل برش بیاری دائی مکلف را بر امتثال تشدید میکنه تأکید میکنه تقویت میکنه. ما اصلی رو که لغو نمیدونیم اصل رو قبول داریم و اما اصلی اثباتی رو و منشأ اثر میدونیم. اگر مولای بیاد یک خطاب مستقل برای مقدمه بیاره انگیزه طرف تقویت میشه مفید تأکیده. ما داریم مولوی غیر رو انکار میکنیم و این تفسیر که آخون اومده گفته یه جای اشاره خطاب گفته بقیه جا هم که نگفته مثل اینه اصلا این اگه باشه از اول از قضیه نفس غیری رفته بیرون. خطاب بگه که نمیشه غیری یا نفسی میشه اصلی در مقابل طبعی. اونجا هم اصلا مشکل لغویت نیست اصلا بحث جداست. بله. اینی که بیاد بگه مولا خطاب گفته پس جای دیگر میگه خطاب گفتن میشه اصلی طبعی اثباتی نه اصلی طبعی ثبوتی. اصلی طبعی اثباتی هم با نفسی غیری منوج بود دو تفسیر مستقل بود. یعنی اصلی که خطاب مستقل داره میتونست نفسی باشه میتونست غیری طبعی هم میتونست نفسی میتونست غیری. اونی که اصلیاش همیشه نفسی بود ثبوتی بود اونم کاری به خطاب مستقل نداشت. تا بعضی هم شاید گرفتن که این تفسیر دوم از آخو غلطه چون آخو وقتی اصلی طبعی رو به معنای ثبوتی گرفته نباید اینجا بیاد به معنای اثباتی بگیره. الان باید تکمیل بحث کنم. اینم راجع به این دلیل دوم اینم تفسیر تو شرای کفایه است تا این منتدرایه و ایزار و کفایه و اینا بوده من اینجا آرتیس شکلشون میگم و اینم راجع به دلیل دوم. بنابراین دلیل دوم به نظر ما درست نیست چون در صورت این استدلال درست بود که اوامر به ملاک امر غیری باشد در حالی که اینطوری نیست. اون اوامری که ما داریم از نظر ما یه سریاشون مولوی استحبابی نفسی هست یه سریاشون هم که ارشادی هست و این نیست که شما این ملاک اینو تنید. دلیل سوم رو سخت کن آخون خودش قبول نداره ما هم رد میشیم. مهم هم نیست ابوالحسن بصری گفته بوده بحث لزوم استحاله است که میگوزه اگر شما مقدمه واجب را واجب بدانید بعد وجوب مولوی اگر مقدمه واجب را واجب مولوی ندانید بعد دو حالت داره. یکی این که با عدم وجوب مقدمه زل مقدمه به وجوب بماند یکی این که نماند. اگر بگید بماند تکلیف مالا یوتاق میشه چون وقتی مقدمه را نیاورده چونی زل مقدمه و اگر بگید زل مقدمه به وجوب نمیماند خلف میشه و خلاف فرض میشه چون فرض نه که زل مقدمه باید. این استدلال کلش از یه سوء تفاهمه. این فکر کردم که آقا میگو فکر کردم مثلا ما که مخالفیم بیاییم بگیم مقدمه واجب وجوب ندارد مثلا حرمت دارد که بعد بگه خب وقتی مقدمه واجب از وجوب افتاد حرمت داشت عدم جواز داشت پس بنابراین چطور زن مقدمه وجود بماند تکلیف مالا یوتا هست. در حالی که ما هم بگیم مقدمه رو باید انجام مثلا کسی نمیگه مقدمه رو انجام نده دعوانی که اون مقدمه مولویز یا ارشادیست. آره میدونی که من لم یجعل الله له من نور فما له من نور. اگه این نور داشت که ابوالحسن بصری نمیشد اشعری نمیشد. آره منحرف نمیشد اونم این نه. بگذاریم. ابوالحسن منتها چون در نوشت دو بله بعضی گفتن ابوالحسن، ولی بعضی گفتن که درست نگفتن که ابوالحسن بصری نوشته اصولی نداشته، این احتمال ابوالحسین بصری بوده که فقیه بوده و در اصول هم نوشته داشته. حالا ایها این اینطور این نیست که ما بگیم اگر ما الان بگیم مقدمه واجب وجوب مولوی نداره، بعد بگیم ذل مقدمه هم به وجوب مانده است، میشه تکلیف به مالا یوتاق؟ نه، چون ما که نمیگیم مقدمه حرام است، که ما هم بگیم مقدمه رو باید انجام بده، اونطور بگیم مولا جعل نمی کنه چون جعلش لغمه. لذا این اصلش همون که آخو گفته بس اجازه زیادی هم هست، هم نقل کرده هم نقل کرده، نقل و نقلش هم بجاست. نکته ای که بعد در ادامه میده دو تا مطلب نقل میکنه، یکی تفصیل بین سبب و غیر سبب و که به سید مرتضی نسبت دادن، آخوند هم بیاد میگه چنین تفصیلی در کار نیست، واقعا بین سبب و غیر سبب تفصیلی نبوده. حرف سید مرتضی این بوده که اگر جای مولا امر کنند به یک فعل تولیدی به یک مسبب، بعد آخرین فعل اختیاریش اون در واقع واجبه، چون وجود باید به فعل اختیاری تعلق بگیره، اگر فعل تولیدی رو واجب کنه، یعنی مثلا اگر مولا به شما بگه علم یعنی الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله، خشوع که خودش تحت اختیار شما نیست، این وجوب یعنی وجوب اسباب خشوع. حرف سید مرتضی این بوده، میگفته در مقدماتی که آخرین جزء علت تامن و اون مسبب دیگه تحت اختیار ما نیست، امر به مسبب یعنی امر به سبب، منظورش این بوده، نه این که بخواد تو مقدمه واجب تفصیل بده بین سببیه و غیر سببیه، که اگر نگیم ظهور عبارت ذریعه در همین است که آخوند میگه، لااقل اون برای ظهور نداره. مراجعه کنید چند دفعه اونجا تکرار میکنه سید مرتضی تو ذریعه که امر به مسبب در این موارد یعنی امر به سبب، اینه حرفش که به نظر ما حرف درستی هم هست. فرد مثلا و سابقو الى مغفرت مرم بکن، مغفرت که مسبب دست من نیست، اسبابش دست منه، امر به سبقت به مغفرت یعنی امر به سبقت به اسباب مغفرت. حرف سید مرتضی این بوده و درست هم هست، به نظر من هم همینه، من ذریعه رو مراجعه کردم میگم همینه، ولی باز هم شما خودتونم مراجعه کنید، هم اولش اول بس هم در آخر بس تصریح. یه تفصیل هم بین شرعی عرفی و عقلی میگه که جواب اینم قبلا داده بود که آخوند گفتش که فرق مقدمات شرعیه با مقدمات عقلیه در صغراست، یعنی اون مستقلات عقلیه میشه، صغراش هم عقل میفهمه، اما شرعیه مثل موضوع برای ما صغراش رو از شرع میگیره، اما برای ما که میخواییم از کبرا بگیم بحث بکنیم فرق نمی کنه که صغرا بگیم شرعی باشد یا صغرا بگیم عقلی باشه. لذا مقدمه شرعی هم به لحاظ بحث که بحث کبرویست به مقدمه عقلیه برمیگرده و اصلا معنی نداره شرعیت بشه، چون دور میشه تعلق امر غیری بشه مقدم باوسته میشه مقدمیت، مقدمیت به امر غیری دور میشه. این هم حرف درست است. آخر سر یک مطلب داره که اینم بگم و تمام بشه بحث. یه بحثی میاره رو مقدمه مستحب، مکروه و حرام. بحث مقدمه مستحب این مقدمه واجب، هرچی تو مقدمه مستحب بگی تو مقدمه واجب گفتی، همونو تو مقدمه مستحب بگی. ما میگفتیم مقدمه واجب وجوب ارشادی داره، اینجا میگیم استحباب ارشادی. آخوند میگفت مولویه غیری داره، اینجا میگه استحبابش مولوی غیری داره. مطلب متفاوت است. این همون بحث مقدمه واجبه، هرچی اونجا گفتی به تبع گفتی اینجا به تبع ارشادی گفتی اینجا ارشادی، هرچی اونجا بود اینجا میاد. عمد بحث مقدمه حرام و مقدمه مکروهه که این یه مقدار گیر داره، گیرش هم اینه. ببینید شما توی واجب وقتی که وجود میخواد بیاد همه مقدمات باید بیاد، یعنی همه عجزالت تامه باید بیاد تا معلول بیاد. لذا خیلی راحت میگفتید که تمکن و عدم تمکن که ملاک مقدمه است، در تک تک مقدمات واجب هست. لذا اگر ذل مقدمه واجبه، تک تک مقدمات هم مقدمه واجبن، حالا یا وجوب مولوی غیری دارن یا وجوب ارشادی دارن. اما وقتی میای تو حرمت و کراهت، فعل مطلوب نیست. چی مطلوبه؟ ترک مطلوبه. و ترک با ترک یکی از مقدمات ولو آخرین مقدمه حاصل میشه. لذا دیگه نمیشه از مطلوبیت ترک آخوند دارم میگم، ترک مقدمات برسی به مطلوبیت ترک بگید تک تک مقدمات. فقط میشه مطلوبیت ترک آخرین مقدمه‌ای که تحت اختیار شماست. لذا آخوند تو مقدمه واجب و مستحب وجوب مولوی غیریش رو و همه مقدمات صراط میداد، اما در مقدمه حرام و مکروه فقط به آخری صراط میده. و این خودش اثر عملی داره. میدید اثر عملیش کجاست؟ ما روایاتی داریم در بحث بیع العنب ممن یعلم انه یجعله خمرا، یه دونه هم نیست، یه بابه که در اون روایات مثل روایات ابی کهمس و بقیهشون، امام صادق علیه السلام میگه ما خرمه ها رو میفروشیم به کسی که میدانیم از او شراب میسازه. آخوند اینجا راحته، ظهور روایت رو عکس میکنه. چرا؟ چون آخوند میگه تو مقدمه حرام حرمت میخوره به اون آخرین، اون آخرین فعل اختیاری که شراب ساختن بشه دنبالش، اونه که حرمت داره. لذا باقی مقدمات حرمتی نداره، و چون حرمت نداره ما میتونیم این رو به همه مقدمات سرایت بدیم. چیز سرایت نمیدیم، مثلا ظهور بعد عکس میشه، روشنه؟ اما یه آمایی داره این حرف مرحوم آخوند یک خدشه ایجاد داره در اصول، و اون اینه آخوند بحث مقدمه رو عرفی دیده. عرفن معلول، ترک معلول رو به ترک آخرین جز نسبت میدن، فعلا به آخرین جزء میگن کار را که کرد آن که تمام کرد. عرف فعل رو به آخرین جزء مقدمه میسنه، مقدمات بعیده نسبت نمیده. یعنی اگر بخواد بگه مثلا کی شراب رو ساخت، آخری رو بگه، نمیره بگه اونی که کشاورزی کرد. درسته؟ آخوند تو قسمت مقدمه واجب عقلی برخورد کرده، رفته رو تمکن. تمکن هم تو همه مقدمات بوده، وجوب رو به همه دیده. در مقدمه حرام چون فقیه بوده، میدونسته که اگه بخواد اون برخورد کنه بگید چه گیرهای اتفاق میفته، اومده ناخودآگاه عرفی برخورد کرده و فقط اون مقدمه آخیر رو دیده، و چون فقط مقدمه آخیر رو دیده اومده این حرف زده. مرحوم امام اشکال کرده، گفته بحث مقدمه واجب بحث چی بود؟ عقلی بود. پس باید با معیار عقلی بررسی بشه، و معیار عقلی در مقدمیت در تمکن و عدم تمکنه، و این معیار در همه مقدمات هست. غایت الامر در مقدمات واجب مقدمه برای ایجاد تمکنه، مقدمه حرام مقدمه میشه واسه ترک تمکن، که تو اگه انجام بدی حرام واقع نمیشه. لذا میگه ما در روایات هم داریم وقتی میخواد مثلا قاتل سید الشهدا رو لعن کنه، فقط نمیره سراغ اون کسانی که کار آخر رو انجام دادن، میگه ولعن الله الممهدین له به تمکین من قتالکم، اینو هم که تمکین کردن مورد لعنه، فقط آخر نیست. یا در روایات دیگه داریم که مثلا در مورد دیگه لولا وجدو بنی امیه من یجبا لهم الصدقات و یشهد لجماعتهم ما سلمونا حقنا، اگر بنی امیه مردمی را نمی‌یافتند که به اینها خراج می‌دادند، مالیات می‌دادند و در جمعیت‌ها اینا شرکت نمی‌کردند، اونا کسایی نبودن که بتونن حق ما علی بن ابی طالب را بگیرن. خود شما مردم مقصرید در این وضعیت که اتفاق داره میفته. خب این مردم که فعل آخر نبودن، اینا که نیومدن بگیرن، اینها مقدمات رو فراهم میکردن با دادن مالیات، اینها هم مورد مذمت واقع شدن. پس مذمت فقط با آخر نمیخوره. یا در روایات مال قضیه حضرت زهرا خیلی از صحابه پیامبر مذمت واقع شدن، در که مذمت اونا کاری نکردن، کار آخر را اون چند نفر کردن، اما اینها مقدماتی را فراهم کردن که اونها بتوانند چون این کاری بکنن. بنابراین مذمت به همه مقدمات میخوره، نه فقط به مقدمه امام دیگه آخر. چرا؟ چون ملازمه بحث عقلی است، دوتاشو باید عقلی دید، تو وجود تمکن را، تو حرمت عدم تمکن را، و این تو همه است. بگیم خب اماما از اون ور، خب اون روات بیع خمر رو چکار میکنیم بیع تن عقل؟ امام بگه ما نمیتونیم این حالا بپذیریم. در مکاسب محرمه بگه این روایات فروش تم به من یعلم انه یجعله خمرا، اینها قابل انتظام نیست، نرج و علمه و الى اهل. این هم امام. پس سند سیاره، اگه سند سیاره بود که رد میکرد. تو اینا حدث ضعیف هم داریم، سیر و سند هم داریم، میگه اینو ما نمیتونیم بپذیریم، این نرج و علمه و الى اهل. چرا؟ چون میبینیم بر اساس اون روایات و فهم اصولی که داره حرمت تو همه میده. فقه های دیگه هم سعی کردن بین این دو جریان، جریان آخوند و جریان که امامیت افتادن، حرکت کنن. مثلا شیخ اینا بردن رو قصد، گفتن مقدمات حرامی که به قصد ارتکاب حرام انجام بشه اینها حرام میشن، اونایی که به قصد نباشن حرام نمیشن. لذا اگر شما بدانی که این میره شراب میسازه، اما به قصد این که اون شراب بسازن به اون نمیدی، تو به قصد معامله معمولت میدی، پول انگور تو میگیدی، گفته این اشکال نداره. اما اگر به این قصد بدی که بگید شراب بسازه، این حرمت پیدا میکنه و مقدمه حرام رو برده. پس آخون گفت تو مقدمه حرام فقط کی حرام میشه؟ آخری. امام اومد گفت کی حرام میشه؟ همش. حالا حتی برای امام میشه ارشادی، برای آخون میشه مولوی، اون جداست. این بحث سوزی رشه. شیخ انصاری میبره روی قصد. ما چه میکنیم؟ ما به نظرم میاد، حرف خدا رو میگم روش فکر کنیم، من به نظرم میاد دو تا مطلب باید جدا بشه، یکی صدق عنوان مقدمیته، یکی بحث وجوب و حرمته. در عنوان مقدمیت به نظرم حالا روی فکر کنیم، حالا به معیار همون تمکن و عدم تمکنه. لذا عنوان مقدمیت در همه مقدمات هست، همونطور که مرحوم امام هم گفت، چه در مقدمه واجب چه در مقدمه حرام. ولی بحث وجوب و حرمت به اراده برمیش، مراد اراده کنه دیگه. حالا یا اراده کنه به نحوی که جل تو هم باشه، یا اراده کنه و بعد ارشاد به حکم عقل، شما به اون اراده مولا با عقل برسید. بالاخره اراده میخواد، اراده به ارتکازتون مراجعه کنید. ببینید وقتی که یک زن مقدمه ای را اراده میکنید، چی رو اراده میکنید؟ یعنی مبغوضیت را، یا حالا تو محبوبیت مال وجوبه، مبغوضیت زن مقدمه را به کدوم مقدمات بیابید و اراده میکنید؟ من به نظرم میام محدود به مقدمه آخر نیست که آخون بگه، ولی همه مقدمات رو هم نمیگیره، بلکه من ارتکازم اینه. شما فکر کنید اون جاهایی که من اراده میکنم، یعنی چیزی دست من هست که این نقش علت جانشین ناپذیر داره که من اگر انجام بگید ندهم، اون کار اصلا انجام نمیشه. حالا یا سببه که روز اخیر در تام هست، یا مقتضیه که مثلا منم انجام ندم انجام نمیشه، مقتضی رو اصلا من ایجاد میکنم، مثل همین دادن مالیات، مثل همین تمکین منقطاله هم که اگه اینا نبودن جنگ هم اتفاق نمیفتن. این جور جاها اراده سرایت میکنه و حرمت بیاد. حالا مولوی قال باشه مولوی، ارشادی قال باشه ارشادی. و ولی در جاهایی که من انجام بدهم یا انجام ندهم هیچ فرقی نمی کنه. مثل این که اینا خورما پره در مدینه، منم خورما بگیم نفروشم، یکی دیگه به همین قیمت می فروشه، هیچ فرقی نمی کنه. مبغوضیت مولا به اون سرایت نمی کنه، بگه الان اینم انجام داد یکی فرقی نمی کنه و اینجا به مقدمه نمی کشه. این به نظر من فعلا بهترینه، ولی باز به اینم مطمئن نیستم، چون ما یه چند تا روایت داریم یک کمی فرق میکنه. البته توجیه دارم ولی باز تردیده، مثلا تو قضیه صفوان بن یحیی، ولی شترهاش رو اجاره داد به هارون الرشید. خب هارون الرشید صفوان هم نمیداد، از کسی دیگه اجاره میکرد، از کسی دیگه اجاره میکرد، منحصره نبود، سبب هم نبود برای حیات هارون الرشید. این آخر مقدمه عطارش محافظاش بودن دیگه، نه شترهایی که این اکرار دادن. ولی امام صفوان رو مذمت کرد بر این که چرا این کارو کردی، میخوای زنده بمونه تا پول تو رو بده، مگر این که اینطور توجیه کنی که اون به خاطر اون دایی اخلاقی قصه بوده که نیت زنده ماندن داره، ولی اگر من خورما را بفروشم به خلاص شراب ساز، ولی در نیتم این نیست که او زنده بماند تا پول مرا بدهد، این حرمت نداشته باشه. آره این هست، خلاصه این مشکل است. ما هنوز به یک ثبات نفسی در این مسئله مقدمه حرام نرسیدیم حقیقتش، اما تو ذهن ما این هست که باید بحث ملاق صدق و عنوان مقدمه را از صدق وجوب و حرمت جدا کرد. ملاک مقدمیت در همه مقدمات بودتا وجوب و حرمت اراده میخواد، اراده در واجبات چون به فعله به تمامی اجزای داره تامل میخوره، چون همه باید بیان تا فعل بیان، ولی در حرمت چون اراده بر ترکه، اراده به ترک به همه مقدمات نمیخوره، بلکه به اون مقدماتی باید بخوره که نقش بیبدیل در زن مقدمه داشته باشن، که البته به آخری میخوره ولی محدود به آخری نیست. آره این فعلا به نظرم بهتره، ولی ثبات ندارم، ولی فکرم به روایاتم، حالا ولی نقصه رو بزنیم کنار، به قالب روایات میسه، چون یه جاهایی شما مقدمه اخیر رو، مقدمه غیر اخیر رو مذمت نکنید، خودم هم انجام میدم، مثلا این فروش خورما به کسی که میدانم شراب میسازه، و یه سری جاها مذمت کرده، مثل اینکه اینهایی که مالیات میدن به بنی امیه مذمت کرده، اینهایی که اینا مقدمه بعیدن دیگه، مقدمه آخر که نیستن، مذمت کرده، اینا همه رو ملازمه است، ملازمه اول همه قبول دارن، ملازمه آره آخون قائله باید این بوده باشه. این جمله بی‌ادبانه است، اصلا اشاره ما نمیگیم مهم نیست، ما میگیم ما با عقلمون کشف میکنیم که مولا در این اراده جعلی انجام داده. ما هیچ وقت نمیگیم به خدا یا پیامبر یا علی بگیم شما برای من مهم نیستی. این خیلی تعبیر سبکه. جلسه بعدی میشه بعد ما رمضان، از اول بحث زد انشاءالله 17 اردیبهشت. الحمد لله رب العالمین. برنامه رمضان ببینم این کلاس ها چجوری میشه، بعد بهتون خبر میدم. از طریقم کانال اطلاع رسید.
حضرت توی بحث شما مگر وجود ارشادی نگرفتی؟ ارشاد یعنی حکم عقلم شما آوردی دیگه. در حکم عقلم شما فرمودید که تمام حیثیت های تجلی به حیثیت تغییری برمیگرده دیگه.
امام همین کار
حالا دیگه. حالا تو هم میخوام بگم یعنی شما هم باز نمیتونید اینجا تفکیک بگیرید بین
وجود
حرام و مقدمه.
من منشأ مسئله رو حل کنم. منشأ مشکلی من اینجوری روازو دارم.
درسته. شما باید تعویل ببرید. و الا اول آخر شما باز باید حکم بکنید که تمام مقدمات هر حد شما میشه. شما باید ملزم بشید.
سخت.
نه مول نه حالا این ملزم بشید یا اینکه باید از مبناتون دست بکشید. چرا؟
بخاطر اینکه عقلی عیسی تعریف کرده در بیان ما درست میگه.
نه درسته ارشادی بودن
نکنید. بحث روایاتو.
یا ارشادی بودن یا کاتش. شاید تو بحث روایات مثل اون بحث محل تمهید و اینا رو اون بحث فعلی جمعی جوازش تأثیر نمی داره.
نیست بده به جمع جمع.
نه چون که بحث جان امام است.
جان امام نیست.
چرا دیگه اینا
اصلا هارونه بخواد بره مکه برگرده.
شما فعلیت من جان جان فقط برای جان امام
مگه جان هارون که
از اون داره خود اتفاقا نه خب همین این که این چون بر میگرده به این که این شخص
آخر قاتل امام
نه قاتل امام میشه یعنی از
کسی که دشمنی روش ندم تحصیل داره در قتل امام بابا سیدم با بخوره یه وقت من یه شمشیر بهی میپوشم
موجب تقویت کسی می شود که این
نهادن نمیداد چطور از جای دیگه می گرفت این
ولی اینکه خب همین می خواهم فعلی من جمیل جهادش موجب می شود
این جهاد امامه این جهاد امام نیست اینجا اینجا هر
ولی فقط بحث جان امامه بحث
نظام
امامه
نظام امامه نمی
کنم حالا با این موجب
آره میگه خودم میپوشم داره که میدونم این خام میسازه امام هم حل نکرده امام هم گفته من نمیتونم زوره نرج و علم و اله حلاق محرمه میگه میگه این روات رو چیزه میگن اونجا گفته بوده که اگر امام یکی منو به امام گفته بود که من با امام زمان ارتباط